ساعت 10 شب در تهران صدای رادیو فردا را از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست یک برنامه زنده 30 دقیقه‌ای گزارش و گفتگو و تحلیل درباره آخرین و مهمترین خبرها از ایران و جهان محصول تلاش همکاران من در تحریریه. سه‌شنبه شب 20 اسفند ماه 1392 11 ماه مارس از تقویم میلادی است که با ما همراه هستید. شما شنونده فارسی زبان از هر جای ایران و جهان که صدای ما رو میشنوید وقتتون بخیر. حسین قویمی تهیه کننده این برنامه زنده است. کارگردانی فنی این برنامه شبانگاهی رو ولادو به عهده داره و خبرها رو هم با مینا بهارمست میشنویم. من هم فهیمه خضر حیدری هستم. سلام گرم من رو بپذیرید. سه شنبه شبتون بخیر. شروع میکنیم برنامه شبانگاهی امشب رادیو فردا رو هم با شنیدن آخرین اخبار از ایران و همه جای جهان با همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. جان کری و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه امروز سه‌شنبه تلفنی درباره اوکراین گفتگو کردند. وزارت خارجه روسیه میگوید در این گفتگوی تلفنی درباره پیشنهادهای ملموس دو طرف برای حل بحران اوکراین تبادل نظر کردند و قرار شد به مشورت‌هایشان ادامه دهند. وزارت خارجه روسیه افزوده که مسکو بر لزوم در نظر گرفتن منافع همه اوکراینی‌ها و احترام به حق شهروندان کریمه برای تصمیم گرفتن درباره سرنوشت خود مطابق قوانین بین‌المللی تاکید کرده است. ارتش مالزی میگوید شواهد راداری نشان میدهد که هواپیمای ناپدید شده این کشور تغییر مسیر داده و به تنگه مالاکا صدها کیلومتر دورتر از آخرین محل تماسش با فرودگاه رسیده بود. به گزارش رسانه‌های محلی مالزی به نقل از فرمانده نیروی هوایی این کشور، رادار یک پایگاه نظامی هواپیمای بوئینگ 777 ناپدید شده را در نقطه‌ای در شمال این تنگه ردیابی کرده بود. این هواپیما بامداد شنبه با 239 سرنشین در نقطه میان مالزی و ویتنام ناپدید شد و جستجو برای یافتن آن ادامه دارد. اینترپل پلیس بین‌الملل روز سه‌شنبه تصاویر دو جوان ایرانی را که با گذرنامه‌های ربوده شده سوار هواپیمای ناپدید شده مالزیایی شده بودند منتشر کرد. مشخصات این دو جوان پناهجوی ایرانی پوریا نور محمدی 18 ساله و محمد رضا دلاور 29 ساله گزارش شده است. مقصد نهایی پوریا شهر فرانکفورت آلمان برای الحاق به مادرش و مقصد محمد رضا شهر کوپنهاگ پایتخت دانمارک اعلام شده است. به گفته اینترپول این دو جوان با گذرنامه ایرانی از دوحه وارد کوالالامپور شده بودند. به گزارش اینترپول گذرنامه‌های ایتالیایی و اتریشی که این دو جوان از آن استفاده کرده بودند حدود دو سال پیش در تایلند ربوده شده بود. وزارت خارجه ایران آمادگی خود را برای همکاری و پیگیری در این زمینه اعلام کرده است. دولت آفریقای جنوبی شرکت رویال داچشر را برای خودداری از تامین سوخت هواپیمای جت علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران سرزنش کرد. به گزارش رویتر دولت آفریقای جنوبی در بیانیه گفته است این اقدام شرکت شل باعث شرمساری دولت آفریقای جنوبی شده است. یک هیئت پارلمانی ایران به ریاست علی لاریجانی از 13 تا 16 اسفند به آفریقای جنوبی رفت با رئیس جمهوری و رئیس پارلمان این کشور دیدار کرد، اما ناچار شد برنامه سفرش به جمهوری کنگو را به علت سوخت نرسانی به هواپیمای حامل آنها لغو کند. انجمن صنعت نفت آفریقای جنوبی در بیانیه گفته است ناچار است مقررات تحریم علیه ایران را رعایت کند. آیت الله خامنه ای میگوید تحریم های غرب علیه ایران در هر صورتی ادامه خواهد داشت حتی اگر در مسئله هسته‌ای به توافق نهایی دست یافت. به گزارش خبرگزاری های ایران آقای خامنه ای در جمع مسئولان و فعالان اقتصادی روز سه‌شنبه گفت تحریم ها قبل از موضوع انرژی هسته‌ای هم وجود داشت و اگر این مذاکرات هم به نتیجه برسد باز هم وجود خواهد داشت، چرا که مسئله هسته‌ای و حقوق بشر بهانه‌ای بیش نیست. آقای خامنه‌ای برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات را که می‌تواند باعث تحقق به گفته او اقتصاد مقاومتی شود برشمرد و به مقام‌های ایران توصیه کرد با اجرای برنامه‌ها و سیاست‌ها دشمن را مأیوس کنند.
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. همیشه میتونید به وبسایت ما radiofarda.com هم سر بزنید و همینطور به صفحه فیسبوک رادیو فردا برای پیگیری جزئیات آخرین اخبار. در ادامه برنامه شبانگاهی رادیو فردا، ویکتور یانوکوویچ که به روسیه پناه برده روز سه‌شنبه تاکید کرد که زنده و هنوز رئیس جمهوری اوکراین است. شبکه خبری الجزیره میگوید اسنادی در اختیار دارد که نشان میدهند هواپیمای پان امریکن آمریکا 26 سال پیش با منابع مالی ایران منفجر شده. ایران این خبر را تکذیب کرده است. پس از انتقاد رهبر ایران از وضعیت فرهنگی کشور، حالا انتقادهای فرهنگی اصولگرایان منتقد حسن روحانی هم شدت گرفته. و سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید دیدار خانم اشتون با فعالان زن در ایران هماهنگ نشده بوده است. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. از اینکه تا پایان این برنامه زنده با من و همکارانم همراه میمونید خیلی سپاسگزارم. امروز شنبه مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در یک نشست خبری اعلام کرد که دیدار کاترین اشتون با فعالان زن در تهران با هماهنگی نبوده است. پس از ملاقات تعدادی از فعالان زن با خانم اشتون در روز 17 اسفند ماه که همزمان با روز جهانی زن بود، واکنش‌های تندی از سوی برخی مقامات سیاسی و نمایندگان مجلس صورت گرفت، از جمله حسین تقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به پایگاه خبری سرات گفته است که به شدت با دستگاه دیپلماسی کشور برخورد خواهد شد. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
در آخرین واکنش به دیدار کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران با فعالان زن روز سه‌شنبه 20 اسفند ماه، مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره اینکه گفته می‌شود دیدار خانم اشتون با فعالان زن با هماهنگی مقامات دولتی ایران بوده است، با اشاره به گفته‌های روز قبل خود گفت که هماهنگی به عمل نیامده و مراتب ناخرسندی به این اقدام غیر دیپلماتیک به سفیر اتریش منعکس شد و سفیر اتریش نیز ابراز تأسف کرد. پس از دیدار خانم اشتون با جمعی از فعالان زن از جمله گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که در زندان جان سپورت و نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که همزمان با روز جهانی زن در سفارت اتریش انجام شد، مرضیه افخم این دیدار را برخوردی گزینشی از سوی کاترین اشتون با مقوله حقوق بشر خواند و گفت که دیدار غیر رسمی و هماهنگ نشده با برخی عناصر در ایران منجر به افزایش سوء ظن در قبال غرب می شود. نرگس محمدی در مورد این دیدار به رادیو فردا گفت:
این دیدار کاملا رسمی بود. من یک دعوتنامه رسمی از ایشون دریافت کردم و جواب دادم و اعلان شد، آدرس رو به من دادن که سفارت اتریش در تهران بود و ملاقات ما هم تقریبا چند ساعت طول کشید.
همزمان با اظهارات مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران در روز سه‌شنبه، مهرداد بذرپاش عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت که کاترین اشتون قبل از سفر به ایران شرط کرده بود با عوامل فتنه دیدار خواهد کرد و طرف ایرانی این را پذیرفته بود. مقامات جمهوری اسلامی ایران از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به عنوان عوامل فتنه نام می‌برند. مهرداد بذرپاش نماینده مجلس وزارت خارجه را مقصر دانست که با بازی‌های سیاسی و روش‌های غیر متعارف تلاش دارد به گفته او خود را مبرا نشان دهد. وی در این حال این پرسش را مطرح کرد که چرا وزارت خارجه راستش را به مردم نمی‌گوید که شرط سفر خانم اشتون چه بوده است. در واکنشی دیگر به این دیدار، علی اکبر ولایتی، مشاور عالی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل، در گفتگو با خبرگزاری فارس این عمل را خارج از عرف دیپلماتیک و اقدامی علیه جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد. افزون بر این، به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح، ملاقات خانم اشتون با برخی فعالان زن را به منزله نقض قوانین دیپلماسی و مقدمه سازی برای دخالت‌های بعدی ارزیابی کرد که باید جلوی آن گرفته شود. همچنین تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس در روزهای اخیر طی مصاحبه‌های این اقدام را غیر دیپلماتیک خواندند. اسماعیل کوثری، رئیس کمیته دفاعی مجلس، به پایگاه خبری سرات گفته است که قطعاً در مجلس و در کمیسیون امنیت ملی این موضوع را بررسی می‌کنیم و مسئولین باید پاسخگو باشند که این دعوت‌ها بر چه اساسی بوده است. در واکنشی دیگر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی محمد رضا باهنر در گفتگو با سایت خبری ایران آنلاین گفته است که اگر این ملاقات برخلاف اطلاع مسئولان نظام انجام گرفته باشد، این مسئله ضعف جدی برای مسئولان دیپلماسی کشور است.
گزارش همکارم شیرین فامیلی بود که شنیدید. در ایران بعد از ابراز نگرانی آیت الله علی خامنه ای از وضعیت فرهنگی کشور، انتقاد اصولگرایان منتقد دولت حسن روحانی هم نسبت به مسائل فرهنگی شدت بیشتری گرفته. وحید پوراستاد نگاهی کرده به همین موضوع.
حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در جلسه هفتگی گروه موسوم به انصار حزب الله میگوید ما اعتقاد داریم یک کودتای خزنده فرهنگی در حال شکل گیری است و لازم است در این میدان جنگید و فدا شد. آقای نقوی حسینی با اشاره به اینکه ما در جنگی قرار گرفتیم که چندین برابر سخت‌تر از به تعبیر او دوران دفاع مقدس است میگوید این جنگ بی سر و صدا است و آدم نمیداند از کدام جهت ضربه میخورد. در روزهای گذشته این گونه انتقادها از فعالیت‌های دولت حسن روحانی در حوزه فرهنگ شدت بیشتری گرفته است، به ویژه از زمانی که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در روز پنج شنبه 15 اسفند در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری با آنها گفت او هم در مورد مسائل فرهنگی نگران است و در مسائل فرهنگی نمی‌شود شوخی و بی‌ملاحظگی کرد.
بنده هم نگرانم. مسئله فرهنگ مسئله مهمی است. ما حتما در مسئله فرهنگ دولت محترم هم باید توجه کنه، دیگران هم توجه کنن. بنده هم در این نگرانی با شما سهیم هستم و امیدوارم که مسئولین فرهنگی توجه داشته باشن که چه میکنند. با مسائل فرهنگی شوخی نمیشه کرد، بی‌ملاحظگی نمیشه کرد.
علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی که هم اکنون ساکن لندن است میگوید اشاره آیت الله علی خامنه ای درباره بی‌ملاحظگی در حوزه فرهنگ به سیاست دولت آقای روحانی درباره واگذار کردن فرهنگ به اهل فرهنگ برمیگردد.
وزارت ارشاد در آغاز دیدیم که مسئله برداشتن سانسور پیش از چاپ رو مطرح کرد، بعد یک ماه بعد آقای جنتی عقب نشینی کرد، در مورد مسئله فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی مطرح شد که در واقع آزاد بشه، ولی بعد دوباره دیدیم که در واقع به نوع این رو پس گرفت. در مورد مطبوعات دیدیم که این عقب و جلو رفتن مواضع دولت هست. بنابراین من فکر می‌کنم که این اشاره به اون کشمکش‌هایی که در پشت پرده وجود داشته برای فشار آوردن به دولت، برای اینکه اون سیاست‌های فرهنگی که آقای روحانی اسمشو گذاشته بود واگذار کردن فرهنگ به اهل فرهنگ در واقع پیش نره.
حجت الاسلام احمد سالک رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس پا را از میزان انتقاد رهبر جمهوری اسلامی نسبت به مسائل فرهنگی فراتر می‌گذارد و به خبرگزاری فارس می‌گوید بعد از روی کار آمدن دولت 11 شاهد اقدامات به تعبیر او ضد ارزشی و ضد فرهنگی از سوی برخی عناصر افراطی هستیم. در هفته‌های گذشته خطیبان نماز جمعه شهرهای مختلف ایران نیز انتقادات تندی به مسائل فرهنگی دولت داشتند. حجت الاسلام احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران:
وزارت ارشاد ما وزارت ارشاد اسلامی است. عزیزان من طوری عمل کنید که این پسوند زیبنده شما باشه. اجازه نشر کتاب‌های فاسد را دادن زیبنده شما نیست. مجوز دادن به آژانس‌هایی که تو روزنامه‌ها انتشار میدن بیانیه که ما شما رو به فلان کشور فاسد میبریم در شأن شما نیست. نظارت شما کجا رفته؟
حوزه سینما از جمله حوزه‌هایی است که اصولگرایان به دولت حسن روحانی ایراد می‌گیرند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، روز سه‌شنبه حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی به خبرنگاران می‌گوید کسانی که از جشنواره و اتفاقات بعد از آن ناراضی هستند از ما تصور ماورایی دارند و فکر می‌کنند ما در عرض این 4 باید معجزه می‌کردیم. به گزارش خبرگزاری فارس، روز پنجشنبه 15 اسفند ماه آیت الله محمد تقی مصباح یزدی دولت حسن روحانی را به تلاش برای کاشتن نهالی فرهنگی در ایران متهم کرد که به تعبیر او ثمره آن فتنه دیگری خطرناکتر از فتنه 88 است.
گزارش همکارم وحید پور استاد بود که شنیدیم. ساعت 10:14 شب هست در ایران. همکاران من صدای شما همراهان رادیو فردا را آماده کردند برای پخش. بریم با هم بشنویم.
از عکس العمل حکومت ایران چنین برمی آید که کسانی که جوانان بیگناه زندان ها زیر شکنجه به قتل می رسانند کار بدی نکردند. ولی خانم اشتون جهت دلداره با مادر ستار بهشتی دیدار کرده، مثل اینکه جرمی را مرتکب شده.
به نظر بعضی ها این دیدار خانم اشتون با مادر ستار بهشتی چند فعال مدنی در ادامه بازی های سیاسی که دارن و سرپوشیه برای توضیح سفر خودش به یک کشوری که حقوق بشر را رعایت نمی کنه و میخواد که مثلا طرفداران حقوق بشر را هم یه جورایی راضی کرده باشه، وگرنه هیچی تو این دیدار خانم اشتون با فعالان مدنی و مادر ستاره بهشتی نیست. مگه میشه یه دولت نفهمه مهمانش با کی میخواد دیدار کنه؟ حتما یه هماهنگی باشه شده باشه.
در مورد این که خانم کاترین اشتون به تهران تشریف بردن، به ایران رفتن، بگم که بی نهایت تعجب کردم و خیلی خیلی خوشحال شدم که ایشون ملاقاتی با مادر ستار بهشتی داشتن. از این نظر خوشحالم که شاید کاری برای حقوق بشر ایران انجام بدن.
من با سیاست خارجی دولت آقای روحانی کاملا موافقم، با سفر خانم اشتون بیشتر موافقم و امیدوارم که بهتر و بیشتر و بسیار زودتر از اینا ما بتونیم با جامعه جهانی ارتباط دوستانه برقرار کنیم، وارد تجارت بین‌المللی بشیم. ما با همه کشورها میخوایم دوست باشیم، در صلح باشیم و از جنگ بیزاریم، متنفریم از جنگ.
ما فقط اظهار نظرمون راجع به گرفتن اون یارانه 150 وکیل ایرانه. آقا نگیرید دیگه، لطف کنین اینو پخش کنین، نگیرید. همه ما نمیگیریم، ما همه محتاجیم ولی نمیگیریم. خانم اشتون هم آمد اینجا با طبق دولت ایران رفتار میکرد. خیلی هم ممنون.
450 تومن زدم، 450,000 تومن با نقشه و کلک زار کردن از مردم میگیرن، اجازه میخوان 45,000 تومن دادن برگردونن. اونم دارن حق بازی در میارند و ترفندی به کار بریزن که اونم بلوز کنند و به مردم ندن. واقعا کسایی هستن که به شوم شب معتادن، ولی اینا به فکر نیستن که.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شبکه خبری الجزیره میگوید که به اسناد محرمانه دست یافته که نشان میدهد انفجار هواپیمای آمریکایی پان امریکن با منابع مالی جمهوری اسلامی ایران توسط یک گروه تروریستی فلسطینی انجام شده. در زمستان سال 1988 میلادی 26 سال پیش پرواز شماره 103 پان امریکن با 270 مسافر و خدمه هواپیما در آسمان اسکاتلند منفجر شد و تمامی سرنشینان این هواپیما در دم جان سپردند. در این ماجرا یک شهروند لیبی به نام عبدالباسط المقراهی متهم به بمب‌گذاری بود که اگرچه در محاکمه محکوم شد ولی همواره خود را بیگناه اعلام می‌کرد. حالا شبکه الجزیره مدعی است که به اسنادی دسترسی پیدا کرده که نشان می‌دهند جمهوری اسلامی ایران مسئول این انفجار تروریستی بوده. ایران این خبر را البته تکذیب کرده. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکار ما.
بخش آمریکایی شبکه الجزیره مدعی است که اسناد محرمانه‌ای به دست آورده که می‌گوید در ماجرای انفجار هواپیمای مسافری پان امریکن بر فراز لکبی اسکاتلند جمهوری اسلامی ایران مسئول بوده است. این ادعا در یک فیلم مستندی که شبکه الجزیره به همین منظور تهیه کرده از سوی یک جاسوس پیشین دولت ایران به نام عبدالقاسم مصباح هم عنوان شده است. در شرحی که برای این مستند در وبسایت شبکه الجزیره انتشار یافته، عبدالقاسم مصباحی از مقام‌های ارشد پیشین سازمان جاسوسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که انفجار هواپیمای پان امریکن به تلافی هدف قرار دادن پرواز 655 هواپیمایی ملی ایران بر فراز خلیج فارس توسط ناو آمریکایی وینسنز انجام شد بر اساس گزارش شبکه الجزیره، عملیات تروریستی توسط جبهه خلق برای آزادی فلسطین فرماندهی عمومی به تقاضای دولت ایران و با هزینه این دولت اجرا شد. هزینه انجام این عملیات تروریستی از طرف جمهوری اسلامی پیشاپیش در اختیار احمد جبرائیل، رئیس این سازمان فلسطینی در دمشق پایتخت سوریه قرار گرفته بود. در ماجرای انفجار هواپیمای پان امریکن، دو مأمور حکومت معمر قذافی در لیبی متهم به انجام این عملیات شدند که یکی از این دو در دادگاه محکوم شد و دولت لیبی خسارت‌های کلانی بابت این انفجار پرداخت کرد. اکنون این پرسش مطرح است که اگر حکومت قذافی در این ماجرا دست نداشت، چگونه اتهام را پذیرفت و بابت آن خسارت پرداخت؟ رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مقیم اسکاتلند که حادثه در نزدیکی محل اقامت او روی داد، در این زمینه چنین میگوید:
در ایراد هر اتهام به هر حال علاقه برای مبادرت به اون اتهامی که از عوامل پیگیری موضوع است، ولی در مورد لیبی مسئله کاملا متفاوته. با وجود اینکه در زمان آقای ریگان شهر تریپولی مورد حمله نیروهای نظامی آمریکا قرار گرفته بود و این میتونست بهانه‌ای برای تلافی‌جویی باشه، ولی در دوره آقای قذافی با تشویق پسرش تصمیم گرفت مناسبات خودش رو با غرب عادی بکنه و از روال گذشته‌ای که به اون منسوب بود خودش رو خارج بکنه، و این نه تنها در مورد پذیرفتن شرایط غرب به خصوص آمریکا و بریتانیا که از نظر سیاسی در مورد لکوبی گیر بودند و دولت آقای بلر میخواست این موضوع رو پشت سر بگذاره، نکته دیگری که بود مربوط به برنامه‌های اتمی قذافی بود و او حتی برنامه‌های سنگین اتمی خودش رو هم واگذار کرد که در نتیجه این واگذاری پرونده‌های اتمی ایران هم لو رفت و ایران ناگزیر شد در مسیری قرار بگیره که اصلا پیشبینی اون رو نمی‌کرد. به این دلیل ضمن اینکه وارد کردن اتهام مستقیم به قذافی همچنان دارای اما اگرهایی هست، ولی با توجه به شرایط خاص دولت لیبی در زمانی که این تصمیم رو گرفت، پیوستگی اون با برنامه‌های اتمی، نشان دادن این موضوع که لیبی میخواد به جامعه جهانی برگرده و آماده است هر قیمتی رو بپردازه و هر نوع همراهی رو بخصوص با بریتانیا و آمریکا انجام بده، میتونه به نوعی موجه بکنه اقدامی که لیبی در این مورد انجام داد. ضمن اینکه همون کسی که متهم شد برای دست داشتن در انفجار لکوبی منکر این کار شد، کسی که حتی در اسکاتلند شهر نزدیک ما زندان خودش رو هم تحمل کرد و بعد با بیماری سرطان درگذشت، و هم پسر قذافی و هم خود قذافی به دفعات اعلام کردن در این کار دستی نداشتن، و همینطور وزیر اطلاعات قذافی بعد از بهار عربی وقتی دستگیر شد و به بریتانیا پناهنده شد، انکار کرد دست داشتن در موضوع انفجار هواپیمای پنام رو.
شبکه الجزیره در گزارش مستند خود همچنین میگوید که به اطلاعات محرمانه موسوم به گزارش برد دست یافته که به خواسته عبدالباسط المغراهی، محکوم لیبیایی، توسط چند کارشناس و از جمله یک وکیل دادگستری در نیویورک تهیه شد، ولی پس از صرف نظر کردن از تقاضای فرجام‌خواهی این گزارش مطرح نشد. جسیکا دگرازیا، دادستان پیشین بخش منهتن که از تدوین کنندگان این گزارش بود، میگوید که در 1988 میلادی با شخصی به نام ابو طلب، رهبر عملیات جبهه خلق برای آزادی فلسطین فرماندهی عمومی، گفتگو کرده و او نقش این سازمان فلسطینی را در عملیات تایید کرده است. در مستند شبکه الجزیره مطالبی نیز به نقل از یک مأمور پیشین CIA، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، نقل شده است.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50.
نگاهی هم می‌کنیم به آخرین تحولات در اوکراین. سه‌شنبه ویکتور یانوکوویچ که به روسیه پناه برده، در جمع خبرنگاران بار دیگر تاکید کرد که او زنده است و رئیس جمهوری قانونی اوکراین. در چهارمین نشست اضطراری از آغاز بحران اوکراین تمام اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به غیر از روسیه بر لزوم حفظ تمامیت ارضی اوکراین تاکید کردند. مسکو برای غرب بسته پیشنهادی به منظور حل مناقشه اوکراین تهیه کرده، اما همچنان از گفتگو با دولت کییف سر باز می‌زند. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در کییف گزارش می‌دهد.
سخنرانی ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور مخلوع اوکراین در بردارنده پیام‌های زیر بود: من رئیس جمهور قانونیم و به زودی به اوکراین باز خواهم گشت. دولت کنونی کیف ملی‌گرایان افراطی و فاشیستند و انتخابات آتی ریاست جمهوری غیرقانونی است. فرمانده کل قوا هستم و ارتش از اجرای فرمانهای جنایت بار دشمنان سرپیچی کند. ارائه کمک‌های مالی به کیف نقض همه مقررات است و او به کنگره و دادگاه عالی آمریکا علیه دولت این کشور شکایت خواهد کرد. برخلاف انتظار، او درباره درخواست خود از ولادیمیر پوتین برای اعزام نیروهای مسلح به اوکراین که روسیه مدعی است سندی به این مضمون در دست دارد توضیح نداد و به اشغال کرمه نیز اشاره نکرد. دمیتری کاشن، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید یانوکوویچ اهداف پوتین پیرامون اوکراین را شرح داد.
что Янукович произносит, может быть интересно с нашей стороны. Весь остальной мир понимает, что Янукович.
گفته‌های یانوکوویچ برای مخاطب داخلی در روسیه بیان شد. اما لابلای این گفته‌های پوچ، پیام پوتین به جامعه جهانی نهفته بود که اشتهایش به کریمه محدود نخواهد شد. او به دنبال بخش بزرگی از جنوب و شرق اوکراین است و اشغال آن را تحت شعار بازگشت رئیس جمهور قانونی به قدرت انجام خواهد داد. مفهوم شویی که یانوکوویچ اجرا کرد رساندن این پیام بود.
روسیه چهارشنبه از آغاز رزمایش نیروهای کماندو خبر داد. برای نخستین بار در 20 سال گذشته بیش از 3000 چدرباز روس با 36 هواپیما و بالگرد جنگی به مکانی منتقل خواهند شد که تاکنون اعلام نشده. وزیر دفاع اوکراین اعلام کرد 220,000 نظامی روس در مرز با اوکراین و در کرمه مستقر شدند. روسیه همواره حضور نظامیان خود در کرمه را رد کرده است. همچنین رئیس سازمان امنیت اوکراین از حضور جاسوسان روس در جنوب و شرق اوکراین و بازداشت چند تن مظنون به خرابکاری و تحریک خواسته های جدایی طلبانه خبر داد. در روزهای گذشته در خارکوف، لوگانسک و دونیتسک رهبران جدایی طلبان به اتهام تهدید تمامیت ارضی کشور بازداشت شدند. همچنین حکم بازداشت رئیس پارلمان و نخست وزیر تازه منصوب کرمه به اتهام خیانت به کشور صادر شد. پارلمان کرمه سه‌شنبه به جدایی از اوکراین رای داد. همچنین 16 مارس 25 اسفند به عنوان روز همه پرسی در مورد پیوستن این منطقه به روسیه اعلام شده. دولت مرکزی اوکراین و جامعه جهانی برگزاری این همه پرسی را خلاف قانون اساسی اوکراین و حقوق بین الملل خواندند. از سوی دیگر دومای روسیه اعلام کرد هفته آینده قانون پیوستن کرمه به خاک این کشور بررسی خواهد کرد. وزارت خارجه اوکراین روسیه را به تشدید تنش‌ها در کرمه متهم می‌کند. همچنین نخست وزیر اوکراین گفت نارامی‌های کرمه کشمکش دو طرفه نیست، بلکه اشغال نظامی شبه جزیره اوکراینی توسط روسیه است که به معنای تضعیف کل نظام امنیتی جهان است. وی تأکید کرد کیف خواهان مذاکره با مسکو برای حل این مناقشه است، اما دیپلمات‌ها و سیاستمداران روس پاسخ تلفن‌های همتایان اوکراینیشان را نمی‌دهند. روسیه اعلام کرد حاضر به گفتگو به دولت اوکراین نیست، اما از آمادگی برای مذاکره با غرب پیرامون اوکراین خبر داده است. در این حال دوشنبه وزیر خارجه روسیه به رئیس جمهور این کشور گفت پیشنهادهای غرب برای حل مناقشه اوکراین از این رو نپذیرفتنی است که روسیه را به عنوان یک طرف مناقشه جلوه می‌دهد. او از داشتن پیشنهادهای متقابل خبر داد، اما جزئیات آن منتشر نشده. پیشتر گزارش شده بود وزیر خارجه آمریکا بررسی بحران اوکراین برای رئیس جمهور روسیه در شرایط کنونی را بی‌فایده می‌داند. سه‌شنبه نمایندگان کشورهای غربی در لندن گرد هم آمدند تا راه‌های مجازات روسیه را مورد بررسی قرار دهند. به گفته نخست وزیر بریتانیا، در صورت ادامه سرپیچی مسکو از مذاکرات سازنده، آمریکا، اتحادیه اروپا و همپیمانان بین‌المللی‌شان آماده اعمال تحریم‌های مالی و محدودیت‌های رواددی علیه مقام‌های بلندپایه روسیه‌اند. دوشنبه نماینده فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل ابراز تأسف کرد که روسیه هیچ تمایل به شنیدن استدلال‌های دولت کیف و همتایان غربیش نشان نمی‌دهد. شورای امنیت که روسیه در آن در حق وتوست نتوانسته پیرامون تحولات اوکراین به اتفاق نظر برسد. آنا رایسکایا، رادیو فردا، کیف.
در این مجله شبانگاهی از اوضاع کیف و اوکراین هم خبر گرفتیم با گزارش آنا رایسکایا. همچنان همراه هستید با ما. ساعت 10:29 شب هست اگر از ایران ما رو دنبال میکنید. اما یادتون باشه که میتونید در طول 24 ساعت شبانه روز و همینطور در طول برنامه‌های زنده اگر دیدگاهی دارید درباره آنچه که میشنوید و یا خبرهای روز از ایران و جهان، حتما با ما تماس بگیرید و ما رو شریک دیدگاه خودتون بکنید. 2042022112 2112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. من فهیمه خضری هستم. در پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا با شما خداحافظی میکنم. نیمه شب مجله نیمه شب رادیو فردا رو فراموش نکنید.